سلام میگم خدمت شما دوستان عزیز، ادوین کشیش آبنوس هستم و به شما خوش آمد میگم به کتاب خروج. داریم کتاب زیبای خروج رو با هم دیگه بررسی میکنیم همراه برادر عزیزم کشیش کامبیز سهایی.
باعث افتخار من هست، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان و بسیار خوشحالم که میتونیم همراه هم دیگه کلام خداوند رو مطالعه کنیم. امیدوارم که قسمت ها رو خوندید، باب های کتاب خروج رو مطالعه کردید، کتاب مقدساتون الان پیشتونه و آماده هستید تا بریم به باب 15 و 16 کتاب خروج نگاهی بکنیم. تا اینجا دیدیم که اون تصویری که کتاب خروج، داستان کتاب خروج از یک سیستم و یک مکانیزم نجات داره صحبت میکنه و ما رو به کار مسیح بر روی صلیب سوق میده و این الگویی هستش که خداوند همیشه کار میکنه. از باغ عدن وقتی که پوست حیوانی رو داد و گفتش که خون فقط میتونه گناه رو بپوشونه و فقط اون قربانی هست که این سیستم رو میتونه انجام بده، اون رابطه رو ایجاد بکنه، تا به عیسی مسیح که این کار تکمیل شد. درست مثل قوم اسرائیل، ما با قدرت گناه و مرگ به بردگی رفته بودیم و ما رو عیسی مسیح با خون پربهاش، با خون بره آزاد شدیم و به خاطر فیض او هستش که این نجات نصیب ما شد. به خاطر فیض اوست که ما به طور طبیعی امروز از درونمون واکنش طبیعی ما باید باشه که او رو پرستش بکنیم و ستایش کنیم، مانند مردم اسرائیل که در این سفر تا زمان بازگشت عیسی مسیح ما هم همراهمون خداوند هست. یادمون باشه اونها اول نجات پیدا کردن، حضور خدا شب و روز باهاشون بود، ما هم خداوند به واسطه که خون عیسی مسیح نجات داده و خداوند همیشه با ما هست. متاسفانه ما توی زندگیمون شکست ها، ناامیدی ها، دلسردی ها رو تجربه میکنیم، این ناگزیر هست. همونطور که در مسیر بیابان اسرائیل اونها هم همه این مشکلات رو تجربه کردند، اما یادمون باید باشه که حضور او همیشه با ماست. در اول قرنتیان 10 آیه 11 و 12 کلام خداوند میفرماید همه این اتفاقات به عنوان نمونه‌ای بر سر آنان آمد و برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد، زیرا ما در زمانهای آخر زندگی میکنیم، بنابراین هر کس گمان میکند استوار است، مواظب باشد که سقوط نکند. وسوسه هایی که شما با آن روبرو میشوید سقوط نکند در وسوسه هایی که با آن روبرو میشوید. به محض اینکه قوم اسرائیل از مصر بیرون رفت، به دریا اومد، دریا شکافته شد و در اون زمان که دریا بر روی فرعونیان فرو بسته شد و اونها غرق شدن، نجات اونها تضمین شد. اونها دیگه برده نیستند. چند تا نکته ای که به اتفاق افتاد به نوعی دیگه پایان بردگی براشون بود. اونها دیگه یک سفر جدیدی رو آغاز کردن. اونها باید در این آزادی به شکلی زندگی کنن که اهداف خدا رو انجام بدن که باعث جلال خدا بشه. دیگه اونها هویت تازه دارن، قوم خدا هستن. آزادی اونها، البته آزادی اونها از بردگی و اسارت با یک مسئولیتی همراه هستش. البته خدا قبل با اونها نشون داده بود که با اونها خواهد بود، ستون ابر و آتش، اما یک مسئولیتی اونها دارن که اون هم جلال خداوند هستش. این روند، این زندگی در این مسیر نجات، در این مسیری که بعد از نجات هستش و تا به وصل شدن به حضور خدا، مسیر تقدیس هست. اونها تا به سرزمین موعود برسن باید آماده می شدن، ما هم تا زمانی که به بازگشت عیسی مسیح برسیم در این مسیر تقدیس قرار داریم. این روند از به قول معروف پیدایش 15:21 آغاز شده و همینجوری ادامه داره. یک نکته بسیار بسیار مهم هستش که ما به عنوان ایمانداران باید یادمون باشه و بدونیم، هم در مورد قوم اسرائیل یاد بگیریم، هم در مورد زندگی خودمون، که بیابان زندگی بنی اسرائیل تنبیه اونها نبود و یا بدهی اونها به خاطر نجاتشون نبود که باید پرداخت می شدش. بیابان زندگی اسرائیل باید بود تا اونها رشد کنند در ایمانشون و یاد بگیرند. آنچه برای قوم اسرائیل صادق بود برای ما نیز صادقه. عادل شمردگی، عادل شمرده شدن ما، اون عدالت خدا که بر ما محسوب میشه در اون لحظه ایست که ما ایمان میاریم. هر که به دل ایمان آورد و به زبان اقرار کند نجات خواهد یافت. و تقدیس ما بعد از اون هست در این مسیر زندگی و حضور خدا هر روزه با ماست. کتاب اعمال رسولان باب 14 آیه 22 به ما هشدار میده که این زمان پر از مشکلات هست، بدون معنی که این قرار نیستش که ما همیشه در اون کاملیت قرار بگیریم. ما همه گناهکار هستیم که به فیض او بخشیده شدیم با تمام اون ضعف هامون، و خداوند داره تو این مسیر ما رو تقویت میکنه، ما رو تربیت میکنه. و این قرار نیستش که ما بگیم که شک نباید بکنیم، نمیدونم دیگه همه چیز در عالی، درجه عالی قرار خواهد گرفت، روحانی با زندگی میتونیم بکنیم. ما شک، دلسردی، ناامیدی، ناکامی خواهد بود تو این زندگی، اما مهم هستش که در هر کدوم از این مقطع‌ها که هستید یادمون باشه فرا خونده شدیم تا به کار عیسی مسیح نگاه بکنیم، و یادمون باشه که مسیح هر روزه با ماست و روح قدوس خداوند همراه ماست تا ما رو یاری کنه از تمامی مراحل بگذاریم. بله. پس اینها طبیعی است، اما ما قوت خدا رو بامون داریم.
آمین. و این رو خداوند همیشه توی فرآیندها به ما یاد میده. توی درس‌های گذشته نگاه کردیم خدا همیشه از توی پروسه‌ها کار میکنه و توی این فرآیندهاست که شخصیت ما رو، ایمان ما رو شکل میده. قوم اسرائیل هم الان توی چنین فرایندی هستن. اونا توی دانشگاه صحرا هستن، در بیابان قرار گرفتن. اجازه بدید باب 15 آیه 22 تا آیه 25 رو خدمتتون قرائت بکنم. این تجربه متفاوتی هستش که الان قوم اسرائیل باهاش روبرو میشه. میگه سپس موسی اسرائیل را از دریای سرخ کوچانید و ایشان به صحرای شور رفتند. آنها 3 روز در صحرا سفر کردند بیان که آب پیدا کنند. آنگه به ماره رسیدند ولی نتوانستند از آب آنجا بنوشند، زیرا تلخ بود. به همین جهت آن مکان را ماره نامیدند. پس قوم شکوه کنان به موسی گفتند چه بنوشیم؟ موسی نزد خداوند فریاد برآورد و خداوند چوبی بدونشان داد. موسی چوب را به آب انداخت و آب شیرین شد. شرایط رو الان داره برای ما توضیح میده. تو این سفر نمیدونم 100,000 نفر، حالا کلام خدا میگه 600,000 نفر، شماره دقیق اون رو مطلعین کتاب مقدس هنوز باهاش یک توافق و رأی خاصی رو ندارن، ولی 100,000 نفر، 200,000 نفر، 300,000 نفر در این بیابان خشک دارن حرکت میکنن. دمای هوا بسیار بالا هست، خشکه و آبی پیدا نمیشه. اولین و بنیادی ترین نیاز انسان در کنار هوا آب هست. نمیدونم شما تا الان سفر کردی به یک شهر ناآشنایی، به یک کشور ناآشنایی، کسی رو نداری که ازش کمک بخوای، تشنه هستید، شیر آبی نیست، مغازه‌ای شاید در کنار اطرافتون نیست که بتونید آبی رو تهیه بکنید. تشنگی آدم رو به وحشت میندازه، آدم رو به استراب میندازه. اونا هم نیاز رو الان دارن و حساب بکنین چنین جمعیت زیادی با این تشنگی روبرو شدن. من میخوام این، چون وقتی اینها رو میخونیم گاهی اوقات خیلی سری میگیم ما قوم نباید این کار رو میکردن. نه، قوم احساس تشنگی دارن، تشنگیشون هم تشنگی واقعی، مشکلشون هم مشکل جدی هست، اما یک مشکل جدیتر از همه اینها در این مسیر وجود داره که حالا بهش خواهیم رسید. چرا اینها سر از بیابان در آوردن؟ آیا راه خودشون رو گم کردن؟ خیر، خدا داره اونها رو هدایت میکنه. ستون ابر و آتش از جلوی اونها داره میره و اونها دارن اون رو دنبال میکنن، خدا رو دارن دنبال میکنن و سر از بیابان در میارن، چون خدا میخواد توی این بیابانها ما رو بسازه. کاری که این قوم میتونستن بکنن بعد از اینکه مشاهده کردن نیاز خودشون رو و چالش رو که باش روبرو بودن، میتونستن پیش موسی برن و یا از موسی بخوان که حالا موسی اونجا نقش ناجی و کاهن داشت که ما رو نزد خدا ببر، یا میرفتن پیش خدا رو به اون ستون ابر آتش دعا میکردن، میتونستن اون نیازشون رو، دردشون رو، آهشون رو، نالهشون رو صادقانه به حضور خدا بلند میکردن. اینکه شما هم فرمودید شک ها ممکنه باشه، دردها و ناله ها و فغان ها هست، این موردی نداره. تا زمانی که صادقانه به حضور خدا این رو بالا میبریم و میگیم که خداوند من این درد رو دارم. خیلی از پیامبران هم این کار رو کردن. پیامبران به حضور، یکی از پیامبران اسم ارمیای نبی توی مراسی خودش به خدا درد خودش رو بدون اینکه کتمان بکنه میگه تو مثل یک خرس درنده در کمین من هستی تا مرا بدری، تو در دهان من سنگریزه ها ریختی تا دندان های من رو بشکنی. داره به خدا اینجوری صحبت میکنه. یحیای تمیدنده شک کرد، اما شک خودش رو پنهان نکرد، افرادی رو فرستاد تا از عیسی بپرسن آیا تا آن آمدنی آن آینده هستی که منتظرش هستیم یا نه. فیلیپوس شک کرد و شک خودش رو بیان کرد. مشکل رویارویی با نیاز نیست، مشکل این هستش که این نیازمون رو چطور به حضور خدا میبریم. آیا به حضور خدا دعا میکنیم یا لب به شکایت میگوشاییم؟ قوم اسرائیل هم داره در همین وضعیت قرار میگیره. اما با اینکه روحیه تلخی دارن، با اینکه در دعا کردن خاموش و کند هستن، اما خدا بار دیگه اونها رو برکت میده، بار دیگه اونها رو به اونها لطف میکنه. خدا وفاداری خودش رو ثابت میکنه. قومی رو که به دست زورآور خودش از مصر در آورده اونها رو نگاه میکنه و بعد میگه که خدا چوبی رو استفاده میگه، به موسی میگه یک چوب خاصی رو نشون میده. توی متن عبری اون وقتی که میخونی چوب رو نشان داد، یعنی یک چوب مشخص. این نماد چوب ما سر تا سر کتاب مقدس میبینیم. توی کتاب پیدایش یادتون هست درخت حیات که آدم و حوا میتونستن از اون بخورن، ولی از درخت میوه مهم. از میوه درخت معرفت نیک و بد نمیتونستن بخورن. یه درخت اونجا هست تو کتاب مکاشفه باب 22 آیه 2 از درخت حیاتی صحبت میکنه که باعث که میوهش و برگاهش باعث شفای قوم ها میشه. توی کتاب غلاطیان ما داستان صلیب مسیح رو میخونیم تو آیه 13. مسیح به جای ما لعنت شد و این گونه ها و این گونه ما را از لعنت شریعت باز خرید کرد، زیرا نوشته شده که هر که به دار آویخته شود. توی ترجمه انگلیسی هم تا ما از کلمه چوب داریم یا درخت داریم، به دار آویخته شود ملعون است. پس این داستان و نماد چوب سر تا سر کتاب مقدس وجود داره. یک نمادی از یک نشانی هست از صلیب مسیح، مسیحی که تلخی گناه رو به شیرینی تبدیل، شیرینی نجات تبدیل میکنه. خدا از این داستان برای تعلیم ایمان ما استفاده میکنه. داستان کتاب خروج، داستان کتاب اسرائیل برای این که به ما یاد بده که در شکست ها به خدا نگاه بکنیم، در پیروزی ها خدا رو جلال بدیم و به او اعتماد بکنیم. وقتی در سختی هستیم به خدا اعتماد بکن.
آبین، اما واقعا یحیی یا ارمیا یا بقیه که اومدن و داوود و اومدن و شک کردن و اومدن و خدا بیان کردن، حق داشتن یا نداشتن؟ بله، چون که زندگی که داریم زندگی میکنیم پر از مشکلات هستش. خدا وعده این که همه چیز عالی خواهد بود، شفا خواهد بودش، ثروت خواهد بود، مشکلات نخواهد بود، به ما اینجا نداده. این وعده ها مال اون جاییست که در حضور او خیمه خدا در میان آدمیان خواهد بود. و بسته به اون شرایط، وقتی که نگاهمون به زندگیمون باشه، به خودمون باشه، به شرایطمون باشه، شک میاد. اما اون موقع است که باید نگاهمون از خودمون برداریم و نگاهمون رو به عیسی مسیح بگذاریم که او برای ما کار تمام شده یه نجات رو انجام داد. اجازه بدید که باب 15 آیه 26 رو با هم بخونیم. و گفت هر آینه اگر قول یهوه خدای خود را بشنوی و آنچه را در نظر او راست است به جا آوری و احکام او را بشنوی و تمامی فرائض او را نگاه داری، همانا هیچ یک از همه مرضهایی را که در مصریان آورده ام برای تو نیاورم، زیرا که من یهوه شفا دهنده تو هستم. یک فرقی ما اینجا مقایسه کردیم قوم اسرائیل رو با خودمون، اما یک فرقی بین قوم اسرائیل و پیروان عیسی مسیح هست. اون فرق اینه که عیسی مسیح تمام آنچه که قوم اسرائیل نتونستن انجام بدن رو انجام داد برای ما. اجازه بدید که تو این آیه اسم عیسی مسیح رو بگذاریم. گفت عیسی مسیح تمام قول یهوه خدای خود را شنید و آنچه که در نظر او راست بود به جا آورد، احکام او را شنید، تمامی فرایض او را نگاه داشت، همانا هیچ یک از مرضهایی که بر مصریان آورده شده بر او نخواهد اومد، چون که خداوند یهوه شفا دهنده است. مسیح با همه اینها را انجام داد و جالبه که دیگه قرار نیستش که این چیزها برای ما بیادش. رابطه ما با خدا به نحوی نیستش که باید شریعت رو حفظ بکنیم، بلکه کاملا بستگی این به این داره که مسیح شریعت رو برای ما انجام داد. خیلی مهمه. رابطه ما با خدا امروز در مسیح این نیستش که ما باید شریعت رو حفظ کنیم، بلکه بر اساس این است که مسیح شریعت رو انجام داد و او عادل است. او در صلیب تمام تاوان گناهان ما داد، عدالت او بر ما محسوب شد و ما به خاطر او و خون اوست که دلیلی داریم تا به قدس الاقداس او بریم. در عوض او، در عوضی که ما بریم و محکوم بشیم، او جایگزین ما شد. همه لعنت های ما رو برداشت و او جایگزین کرد و برکات خودش رو ما داد، عدالت خودش رو بر ما داد. امروز ما در رابطه هستیم که شفا یافته شده در حضور خداوند. کلمه‌ای که اینجا به کار برده شده فقط یهوه نگفته، جالب میگه یهوه شفا دهنده. این شفا فقط شفایی که جسمانی نیست، بلکه داره شفای کامل رو صحبت میکنه. صحبت از شفای یک رابطه گسسته است، شفای یک دوریه، شفای یک مرگی که حاکم شده بر اساس این فاصله. داره راجع به یک شفای معنوی صحبت میکنه. وقتی که این شفا صورت میگیره، این رابطه دوباره ترمیم میشه و در خدا قرار میگیریم، دیگه هیچ چیزی نیاز نخواهیم داشت. و فصل 15 به این ترتیب پایان میگیره و در آیه 27 میگه پس به ایلیم آمدند و در آنجا 12 چشمه آب و 70 درخت خرما بود و در آنجا نزد آب خیمه زدند. خدا تمام نیازهاشون رو برآورده کرده. اما 12 و 70 معمولا حاکی از ایده کامل بودن هستش. با این راجع به عددا با هم صحبت کردیم. البته مسیح خود رو با همین چشمه و با همین این نیازها معرفی کرده بارها. یوحنا 7:37-38 و یوحنا 4:13-14. ما همه آن چیزهایی رو که برای داشتن یک رابطه که خوب با خدا هستش رو که نیاز داریم رو الان داریم تا بتونیم او رو جلال بدیم. باشه که زندگی ما جلال نام او باشه و میوه این رابطه های ما جوری باشه که هر که ما رو میبینه بتونه مسیح رو در ما ببینه. آمین.
از ایلیم مهاجرت میکنن و به همینطور جلو میرن. داستان تکرار میشه، این چرخه تکرار میشه و باب 16 الان هستیم، آیه 3 میگه بنی اسرائیل به ایشان گفتن کاش در همان سرزمین مصر به دست خداوند مرده بودی، کاش اونجا ما رو میکشتی. آنجا گرد دیگهای گوش مینشستیم و نان سیر میخوردیم، ولی ما را به این بیابان آوردی تا همگی این جماعت رو از گرسنگی بکشید. حالا مشکل چشمه حل شده، مشکل تلخی آب حل شده، طولی نمیکشه که باز لب به شکایت میگشایند و طولی نمیکشه که موسی رو متهم میکنن که ما رو آوردی، ما اونجا وضعیتمون خوب بود، آوردی توی این بیابان، توی این وضعیت گذاشتن، گوشتی هست. دارن یاد اون روزهای اسارت رو میکنن. اما حالا جالبه توی همین کلام خدا توی باب بعد آیه 3 ما میگه که اینها گاو و گوسفند داشتن، اینا با تمام رمه های خود اومده بودن بیرون، تمام چارپایانی که در اونجا بود و از مصریان گرفتن با اونها بود. اونا میتونستن شیر بدوشن، میتونستن پنیر درست بکنن، میتونستن خوراک خودشون رو بخورن، ولی فیلشون یاد هندوستان کرده، مثل اینکه مزه ها و نمیدونم خوراک های اونجا، گوشت های مصر براشون خیلی طعمش بیشتر بود. اونها شاید اینجا این فرصت خوراک های لذیذتر رو نداشتن و شروع میکنن به شکایت کردن. طبیعت شکایت اونها جالبه، توی قسمت قبلی بر نیاز بود به یک نوعی، اما نوع اعلان کردن اون اشتباه بود، چون به خدا دعا نکردن، از خدا درخواست نکردن. طبیعتشون، سرشت شکایت دومیشون بر اساس نیاز نیست، بر اساس خواست است. چون خوراک دارن، اما خوراکهای بهتر میخوان، خوراکهای لذیذتر میخوان. و اونها موسی و هارون رو متهم میکنن که میخوان قوم رو شما بکشید، اما در واقع بدون اینکه مستقیما به خدا شکایت بکنن، دارن از او لب به شکایت میگشایند. و بعد موسی توضیح میده توی آیه 7 و 8، از آیه 4 میخونم: آنگاه خداوند به موسی گفت: همانا از آسمان برای شما نان میبارانم و قوم هر روز بروند به اندازه نیاز همان روز نان گرد آورند. بدین سان ایشان را خواهم آزمود که آیا مطابق شریعت من رفتار میکنند یا نه. در روز ششم وقتی آنچه را که میآورند آماده میکنند، باید دو برابر مقداری باشد که روزهای دیگر گرد میآورند. حالا به این داستان خواهیم رسید. و بعد توی آیه 7 و 8 میخونیم که: و بامدادان جلال خداوند را خواهید دید، چون که از شکایت شما را، چون او شکایت شما را از خداوند شنیده است، زیرا ما چیستیم که از ما شکایت کنید. و موسی گفت: چون خداوند شامگاهان به شما گوش دهد تا بخورید و بامدادان نان دهد تا سیر شوید، این را خواهید دانست، زیرا خداوند شکایتی را که از او کرده شنیده است. ما چیستیم؟ شما نه از ما بلکه از خداوند شکایت کردید. من میخوام لابلای جمله ها رو بخونید. شکایت اینها داره یک مطلب رو غیر مستقیم به خدا میگه، که ما به فرعون اعتماد داشتیم، فرعون به ما گوشت میداد، فرعون به وضعیت جسمانی ما میرسید، درست بردگی میکرد، ولی از اون طرف خوبی های زیادی هم فرعون داشت. ما در زیر دست فرعون امنیت داشتیم، امنیت جانی داشتیم، امنیت خوراکی داشتیم، وضعیتمون خوب بود. تو ادعای رهانندگی ما رو داری، وضعیت ما بدتر از قبل شده. تو بیابان آوردی، نه نان هست، نه آب هست، نه مسکن هست، تو در صحرای سوزان داریم زجر میکشیم. ما به تو اعتماد نمیکنیم. فرعون خدای بهتری بود. تمام صحبت ها توی این فکر خلاصه میشه.
اما جالبه که نیازهاشون برآورده شده بود، زیاد خواهی هاشون نبودش و اونها میخواستن که بیشتر و بیشتر داشته باشن. در آیه باب 16 آیه 31 وقتی که نگاه میکنیم، یک نان رو خداوند، نان رو از آسمان بهشون میده و بهشون این نان رو میگه من یا منا نامیدش. اجازه بدید که بخونم آیه 31 رو. میگه: و خاندان اسرائیل آن را من نامیدند و آن مثل تخم گیشنی سفید بود و طعمش مثل قرص های عسلی. اما این من معنیش چیه؟ منا معنیش چیه؟ موسی من رو نان خدا خطاب کردش. مزمور 105 آیه 40 اون رو نان بهشت خوندش. مزمور 78 آیه 24 اون رو نان فرشتگان نامید. و پولس اون رو غذای معنوی تو اول قرنتیان باب 10 آیه 3 خوندش. اما قرار بود این نان برای خدا جلال بیاره توی باب 16 آیه 6 و 7. دلیلی که اصلا اومد، میگه که اومد که برای خداوند اونها رو سیر کنه و باعث جلال خدا بشه. و حتی خدا توی باب 16 آیه 10 اگر بخونیم، میگه که: و واقع شد چون هارون به تمامی جماعت بنی اسرائیل سخن گفت، به سوی صحرا نگریست و اینک جلال خداوند در ابر ظاهر شد. خدا جلال خودش رو به اونها نشون داد. تمام کتاب خروج هدفش همین هست، خدا جلال پیدا کنه. اما ترتیب قشنگه، خدا عمل میکنه، مردم ایمان میارن، عبادتش میکنن و خدا جلال پیدا میکنه. این همین ترتیبی هست که خدا بر روی صلیب اومد و پسر یگانش رو داد، او عمل کرد، ما ایمان میاریم، ما در او زندگی میکنیم و باید پرستشش کنیم، طبیعت از به طور طبیعی پرستش کنیم و او جلال پیدا کنه. اما معنای بسیار بیشتری هم داشت. عیسی به نقل از تثنیه 8:3 اینو در وسوسه‌ای که در بیابان داشت گفتش: تثنیه 8:33 میگه که ببخشید 3 میگه او شما را فروتن کرد و گرسنه گذاشت و بعد شما را با منا تغذیه کرد که نه شما میشناختید و نه نیاکانتان تا به شما بفهماند که زندگی انسان فقط بسته به نان نیست بلکه به هر کلمه خدا. و عیسی مسیح در بیابان همین رو گفت، در متی 4:4 اون رو میبینیم. وقتی که قوم اسرائیل شکایت میکنن به خاطر این هستش که اونها نیازهاشون رو با اون زیاده خواهی هاشون جابجا کردند.
ما الان خیلی ها وقتی که مسیح جمعیت بزرگ رو برگردیم به تصویر از مسیح این داستان ببینیم، وقتی که مسیح داره جمعیت بزرگی رو نام میده، خیلی ها میگن که اینجا این اشاره میکنه که اینجا تصویری از نان آسمانی هست، شاید اون منا تصویری از اون خوراک دادن مسیح هستش به این جمعیت بزرگ. اما وقتی که توی انجیل یوحنا میدیم باب 6 آیه 30 و 31 نگاه میکنیم، اجازه بدید این قسمت رو خدمتتون قرائت بخونم. پدران ما در بیابان منا رو خوردن چنان که نوشته شده است، او از آسمان ها به آنها نان داد تا بخورن. عیسی پاسخ داد، آمین آمین به شما میگویم، موسی نبود که آن نان را از آسمان به شما داد، بلکه پدر من است که نان حقیقی را از آسمان به شما میدهد. زیرا نان خدا آن است که او که از آسمان نازل شده به جهان حیات میبخشد. پس منایی که ما توی عهد عتیق میبینیم تصویری هست از شخص عیسی مسیح که در حقیقت تفاوت زیادی در حال اینکه شباهت دارن وجود داره. در این داستان منا از آسمان نازل شده ولی مردم اون رو میخورن، باز در نهایت گرسنه میمونن چون دوباره نیاز خواهند داشت روز بعد از این منا استفاده کنن. اما عیسی مسیح اون نان آسمانی که از آسمان نازل کرده و کسانی که اون رو میخورن تا به ابد حیات خواهند داشت. و بعد کتاب خروج دستور میده، دستورش هم خیلی مشخصه که هر روز باید این خوراک رو تهیه بکنن و برای یه روز سبت قبلش دو برابر بعد جمع بکنن و هر کسی که اضافه اون رو جمع کرده باشه کلام خدا میگه اون فاسد میشد. یه درسی تو این داستان بود که به اندازه نان کفاف روزانه خودتون اون رو جمع بکنید. خدا داشت به قوم یاد میداد که برای زندگی روزمرتون به خدا اعتماد بکنید و توی این اعتماد کردن ها هستش که خدا شخصیت ها رو درست میکنه. اگر خدا تمام زیاده خواهی های اونها رو، همونطور که برادرمون کشیش کامبیز گفتم، به اونها توجه میکرد و نیازهای بزرگ، خواسته های بزرگ اونها رو بهشون میداد، کم کم اعتمادشون رو از خدا کاملا سلب میکردن. ولی خدا میخواست که در تمام لحظات زندگی اونها برای نیازهاشون به خدا نگاه کنن و دست خودشون رو به سوی خدا دراز بکنن. آمین. نه به سوی فرعون.
آمین. توی یوحنا 6:26-27 همین اتفاق افتاد. عیسی مسیح وقتی که به اونها خوراک داد، بعد از اون اومدن و میخواستن اون رو پادشاهش بکنن. اما عزیزان یادمون باشه که به خاطر اون برکت و نعمت‌ها نیستش که او به ما حیات بخشیده، به خاطر اینکه اون نون داد نیست. مسیح میگه که به خاطر نونه که اومدید من پادشاه کنید، اما خود عیسی مسیح نان حقیقی و منای روزانه ماست که ما رو حیات بخشیده.